رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. عباس هم با شما هستم. در حالی که انواع جدید ویروس کرونا در حال ظهور است، گزارش‌ها نشان می‌دهد که مؤثریت برخی از واکسن‌ها در حال کاهش است. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می‌شنوید. اما قبل از همه خالد مفتون تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم می‌کند.
سلام و وقت بخیر. وزارت داخلی افغانستان امروز یکشنبه سقوط مرکز ولایت قندوز و سر پل را به دست گروه طالبان رد کرد و گفت که در حال حاضر درگیری های شدید میان نظامیان آن کشور و جنگجویان گروه طالبان در مراکز این ولایت ها جریان دارد. میرویس احمدزی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با ارسال یک پیام ویدیویی به رسانه ها گفته است که قوای هوایی و زمینی حکومت آن کشور طالبان را در شهرهای قندوز و سر پل هدف قرار دادند.
در شهر قندوز با موفقیت ادامه داره. پیشروی های وجود داره و بعد از نقاط از تصرف طالبان دوباره بیرون آورده شده. تلفات سنگینی به توریست‌ها و طالبان وارد شده. به زودی شهر قندوز از وجود توریست‌ها تصفیه خواهد شد.
به گفته سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، شهرهایی که جنگجویان گروه طالبان خواستن آن را تصرف کنند و گروستان آن گروه مبدل خواهد شد.
همچنان در ولایت سرپل، جوزجان و بقیه ولایتی که در شمال تهدید بلند دارند، در اونجا نیروهای امنیتی افغان حضور دارند. نیروهای تازه نفس ویژه و کماندو هم رسیده و به زودی شهرهایی که طالبان خواسته بود را تهدید بکنه و یا هم سقوط بکنه به گورستان طالبان تبدیل خواهد شد.
گروه طالبان ادعا کرده است که با تشدید حملات جنگجویان این گروه صبح امروز یکشنبه مرکز ولایت قندوز و سرپل را تصرف کردند. با حملات طالبان به شهر قندوز و درگیری ها میان دو طرف، برخی از دکان ها در نقاط مرکزی این شهر آتش گرفتند. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته است که کماندوهای آن کشور در مرکز ولایت قندوز حضور دارند و عملیات پاکسازی از وجود گروه طالبان در آن شهر آغاز شده است. توجه کنید به خبری که امین لحظه به دسترس ما قرار گرفت. طوفان عمری، رئیس رادیوی محلی پکتیا موسوم به پکتیا غخ، امروز یکشنبه در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشته شد. خانواده این ژورنالیست با تایید کشته شدن آقای عمری گفته است که وی انگامی که از ولسوالی بگرام به سمت کابل در موتر سفر میکرد کشته شد. آقای عمری که رشته اصلیش وکیل مدافع بود، با دیدبان رسانه های آزاد افغانستان یا نی همکاری نزدیک داشت. دفتر نی از حکومت افغانستان خواسته است تا مرتکبین این قتل را به عدالت بکشاند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت کشته شدن آقای عمری را بر عهده نگرفته است. پلیس پکتیا امروز یکشنبه گفت که 12 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان به اثر انفجار ماین در آن ولایت کشته شده و دو غیر نظامی دیگر زخمی شدند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
حیات الله نظامی، سخنگوی قماندانی امنیه خوست، به صدای آمریکا گفت که این رویداد شام شنبه به وقت محل در ساحه چنوی ولسوالی سید کرم به وقوع پیوست. نورجان، یک از نزدیکان این جان باختگان، گفت که این خانواده از ترس جنگ منطقه اصلیشان را ترک کرده و در موتر شخصی خود به سوی گردیز مرکز این ولایت می رفتند که موتر حامل آنان با ماین کنار جاده برخورد کرد. تا حال مسئولیت این انفجار را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. تمام مقامات محلی گروه طالبان را مسئول این انفجار خواندند. این در حالی است که هفته گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش داد که در 6 ماه خواست امسال 5321 غیر نظامی قربانی شدند که نامار در مقایسه با سال گذشته 80% افزایش را نشان می دهد.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. همزمان با تشدید حملات گروه طالبان بر شهرها و تصرف برخی مراکز ولایت توسط جنگجویان این گروه، سفارت امریکا در کابل این حملات را محکوم کرده و گفته است که این کار مغایر تعهدات گروه طالبان است. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
این سفارت با نشر اعلامیه گفته است که این اقدامات طالبان به منظور تحمیل اجباری حاکمیتشان غیر قابل قبول است و با ادعای آنان مبنی بر حمایت از راه حل سیاسی از طریق مذاکره در پروسه صلح دوحه مغایرت دارد. این سفارت افزوده است که گروه طالبان نسبت به رفاه و حقوق غیر نظامیان به اعتنایی عمیق را از خود نشان داده و بحران بشری در این کشور را تشدید می بخشد. مقام‌های افغانستان گفتند که جنگجویان این گروه اخیراً حملات خود را بر شمار از شهرها شدت داده و در پی این حملات در 3 روز گذشته شهرهای زرنج و شبرغان، مراکز ولایات نیمروز و جوزجان به دست این گروه افتاده است. سفارت امریکا در کابل همچنین از گروه طالبان خواسته است تا با آتش بس دائمی و همه جانبه موافقت کند و در مذاکرات صلح به طور کامل مشارکت نمایند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام‌های محلی ولایت میدان وردک امروز یک شنبه گفتند که گروه طالبان همه دختران دانش آموز را در رسولی‌های آن ولایت که به تصرف جنگجویان این گروه آمده است از حق رفتن به مکتب محروم کرده است. محمد سید منصور رئیس معارف ولایت میدان وردک گفته است که دختران دانش آموز فقط در ساحات قادر به رفتن به مکتبن که زیر کنترل گروه طالبان نیست.
تمام مکاتبی که در زیر تسلط طالبان است، حتی وقتی مکاتب کلاسی ما مشکل دارن که فعلا مسدود است. دانش آموزان ما در حدود بالاتر از 50,000 است، ولی فعلا محروم است.
جزئیات این گزارش را بعداً خواهید شنید. سفارت ایالات متحده در کابل امروز یکشنبه گفت که اگر گروه طالبان خواهان مشروعیت بین‌المللی است، ادامه حملات و خشونت آنان را به آرزوی مشروعیت نزدیک نخواهد کرد. سفارت آمریکا در کابل در پیام‌های توییتر خود نوشته است که اگر گروه طالبان خواهان مشروعیت بین‌المللی است، باید توان و انرژی خود را بر روند صلح متمرکز کند، نه کمپاین جنگی. سفارت ایالات متحده در یک پیام جداگانه توییتر خود نوشته است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا احساس میکند و گفته است که حکومت افغانستان و قوای دفاعی و امنیتی آن کشور آموزش، تجهیزات و نیرو را در اختیار دارند و حال زمان آن فرا رسیده است تا مدیریت و رهبری خود را در برابر خشونت و هجوم گروه طالبان به نمایش بگذارند. جان آرنو نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان امروز یکشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کرد. این موضوع را خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است، اما در مورد جزئیات این ملاقات چیزی بیان نشده است. حکومت ایران ماه گذشته میزبان نمایندگان گروه طالبان در تهران بود و بر اساس گزارش ها تهران در سالهای گذشته به این گروه کمک کرده است، ادعایی که مقام های ایرانی کمک به طالبان را تکذیب کردند. ملاقات آقای آرنو با آقای ظریف در حال صورت گرفته است که قوای ایالات متحده و ناتو در مرحله نهایی خروج کامل قوای خود از افغانستان قرار دارند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. پلیس مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی پاکستان امروز یکشنبه گفت که 5 نفر را که در اختطاف یک رهبر سیاسی برای باجگیری داخلی بودند کشتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول اداره مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی پاکستان گزارش داده است که عمله بر ضد این افراد شنبه شب به وقت محل در منطقه پیشین واقع در جنوب غرب ایالت بلوچستان پاکستان صورت گرفت. ملک عبیدالله کاسی رهبر حزب عوام ملی در ماه جون سال روان میلادی در شهر کویته به خاطر باجگیری اختطاف شد و سپس جسدش پنجشنبه گذشته در منطقه پیشین واقع در نزدیکی یکی از کمپ‌های مهاجران افغانستان پیدا شد. در سالهای اخیر اختطاف برای باجگیری در پاکستان به یک امر معمول مبدل شده است و باندهای جنایتکار در اغلب موارد دکتران، تاجران و سرمایه‌گذاران را به منظور باجگیری‌های انگفت اختطاف می‌کنند. اما آقای کاسی نخستین سیاستمدار برجسته در پاکستان بود که به خاطر باجگیری اختطاف شده بود. عربستان سعودی امروز یکشنبه اعلام کرد آن عده از زائرانی که به طور کامل واکسین کووید 19 را دریافت کرده‌اند می‌توانند برای انجام مناسک حج عمره وارد آن کشور شوند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی از قول عبدالفتاح بن سلیمان المشاط وزیر حج آن کشور گزارش داده است که زائران عمره باید یکی از واکسین‌های کووید 19 را که در عربستان سعودی جواز دارد، یعنی فایزر، بایوانتیک، مدرنا، استرازنکا و جانسن اند جانسن را دریافت کرده باشند میتوانند وارد آن کشور شوند، اما در این حال باید بپذیرند که در صورت ضرورت در قرنطینه نگه داشته شوند. همه ساله میلیون ها نفر برای انجام مناسک حج عمره و فرضی وارد عربستان سعودی می شوند و تخمین می شود که ورود زائران خارجی به عربستان سعودی حدود 12 میلیارد دلار به حکومت آن کشور درآمد دارد. صدها کارمند اطفایه در یونان امروز یکشنبه تلاش خود را برای مهار آتش‌سوزی های گسترده در آن کشور ادامه دادند. آتش‌سوزی هایی که در چندین دهه گذشته در آن کشور سابقه نداشته است. هلیکوپترها و طیاره ها نیز کارمندان اطفایه را برای مهار آتش‌سوزی در آن کشور کمک می‌کنند. یونان و مقام های اتحادیه اروپا تغییرات اقلیمی را عامل اصلی آتش‌سوزی ها در جنوب اروپا خواندند. آتش‌سوزی هایی که از ایتالیا گرفته تا حوزه بالکان، یونان و ترکیه را متاثر کرده است. هزاران منزل رهایشی به دلیل بارندگی های شدید توأم با سیلاب در سودان به شمول خرطوم پایتخت آن کشور منتظر شدند. بارندگی های شدید معمولا بین ماه های جون تا اکتبر اما سالا در سودان رخ می دهد. بارندگی های توأم با سیلاب که موجب تخریب محصولات زراعتی، زیرساختارها و ملکیت مردم در آن کشور می شود. در این حال خبرگزاری فرانس پرس از قول ملل متحد گزارش داده است که بارندگی های شدید موسمی توأم با سیلاب بیش از 800 منزل رهایشی را به طور کامل در سودان ویران کرده و 4400 منزل رهایشی دیگر را قسمان تخریب کرده است. و مسابقات 16 روزه المپیک سال 2020 توکیو امروز 8 جولای پایان یافت و ورزشکاران آمریکایی توانستند بیشترین مدال‌های این رقابت جهانی را کمایی کنند. در بازی‌های المپیک سال 2020 که یک سال با تأخیر راه اندازی شد، ورزشکاران آمریکایی 39 مدال طلا، 41 مدال نقره و 33 مدال برنز کسب کردند. چین پس از آمریکا بیشترین مدال این رقابت‌ها را به دست آورد. ورزشکاران چینی برنده 38 مدال طلا، 32 مدال نقره و 18 مدال برنز شدند. ورزشکاران روسی که زیر بیرق کمیته المپیک روسیه رقابت کردند، در رده سوم فهرست مدال‌آوران این دور مسابقات المپیک قرار گرفتند. ورزشکاران روسی 20 مدال طلا، 28 مدال نقره و 23 مدال برنز را از آن خود کردند. ورزشکاران ژاپنی که کشورشان میزبان رقابت‌های المپیک بود، 27 مدال طلا، 14 مدال نقره و 17 مدال برنز کسب کردند. به نمایندگی از افغانستان 5 ورزشکار در این دور رقابت‌ها اشتراک کرده بودند، اما هیچ کدامشان نتونستند مدال به دست بیاورند. ورزشکاران از سراسر جهان در 33 رشته ورزشی برای 16 روز در استادیوم های خالی از تماشاچی در توکیو رقابت کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. در حال حاضر گفتگوهای صلح تحت شعاع جنگ قرار گرفته و از روند مذاکرات در دوحه هیچ خبر نیست. چرا چنین وضعیتی در افغانستان ایجاد شد؟ شرح بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی.
بنبست مذاکرات صلح در دوحه و شعله‌ورتر شدن جنگ در افغانستان. در حالی که مذاکرات صلح میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان در دوحه هنوز هم متوقف است و هیچ پیشرفت نداشته است، برعکس دامنه جنگ هر روز در نقاط مختلف افغانستان گسترده تر می شود. عزیز رفیع، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که جوانب درگیر در این کشور طی سالهای گذشته نتوانستند منافع ملی افغانها و کشورهای منطقه را تشخیص دهند و همین موضوع منجر به تقابل منافع ملی و کشورهای منطقه شده است. آقای رفیع افزود که این تقابل سبب دوام جنگ‌های نیابتی در افغانستان شد.
جنگ‌های نیابتی توسط تمامی کشورهای منطقه و فرا منطقه افغانستان فعلا در افغانستان با شدت تمام جریان دارد و متاسفانه از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد. طرف‌های وابسته به گروهک‌های نیابتی متاسفانه به جان مردم افغانستان و به مال و امکانات مردم افغانستان و بر زیرساخت‌های افغانستان هیچ نوع وقعی و هیچ نوع احترامی هم ندارم.
رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان گفت که قربان شدن غیر نظامیان و نابودی زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این کشور پیامد تداوم جنگ‌های نیابتی است. این در حال است که رئیس جمهور غنی هم به طالبان گفته است که مذاکرات واقعی یا جنگ را برگزینند و برای جلب نیروهای بیشتر کماندو نیز دستور داده است. عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، به صدای آمریکا گفت به دلیل بنای آغاز روند گفتگوهای صلح بر سلیقه‌های شخصی، متعهد نبودن طالبان به تعهداتشان و برخورد ضعیف حکومت در قبال صلح، افغانستان شاهد وضعیت کنونی است. آقای مصباح افزود
ایالات متحده آمریکا نظریات یک ملت را که حدود 35 میلیون نفوذ دارد در نظر نگرفت و این همه عامل شد که پروسه صلح مسئلهش برعکس شد و جنگ تداوم پیدا کرد.
معاون اتحادیه اقدانان افغانستان طالبان را بیشتر عامل بحران در این کشور خواند و تاکید کرد که دولت افغانستان نیز به دلیل ناتوانی در این راستا مقصر است. شورای عالی مصالحه ملی و هیئت مذاکره کننده حکومت به پرسش‌های صدای آمریکا حاضر به پاسخگویی نشد. اما ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان با گفتن این که تمرکز طالبان بیشتر از صلح روی جنگ است اکتفا کرد. برخی افغان‌ها با وخامت اوضاع به صلح بی‌باور شدند. دلاور و شکور باشندگان کابل:
100% امیدوار نیستم که صلح بیاید. کیرا که دیدیم طرز عمل طالبان با او چین است که مثلا صلح در افغانستان بیاید.
نظر دیدم میشه که در انفجار عملیات های طالبان در ولسوالی‌ها در ولایت‌ها با او جز اسیده رئیست. نظر به می آدم فکر میکنم که در افغانستان به حساب صلح
همزمان با تشدید حملات طالبان بر شهرها و تصرف برخی مراکز ولایات، سفارت آمریکا در کابل این حملات را محکوم کرده و گفته است که این کار مغایره تعهدات طالبان است. این سفارت با نشر اعلامیه گفته است این اقدامات طالبان به منظور تحمیل اجباری حاکمیتشان غیر قابل قبول است و با ادعای آنها مبنی بر حمایت از حل سیاسی از طریق مذاکره در پروسه صلح دوحه مغایرت دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیسیون عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان با امضای سند تعهد شفافیت بین المللی میگه که این کشور در ردبندی جهانی نهاد شفافیت 8 پله صعود کرده. در همیال دیدبان شفافیت افغانستان گفته که توقع دارند امضای سند نتایج ملموس را در زمینه استقلال اداره های مبارزه با فساد داشته باشه. سمسا مسیرت در این مورد گزارش میده.
یونما با نشر گزارشی از کارکرد حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد استقبال کرده بود، هرچند تاکید کرده که تشدید خشونت ها، مذاکرات صلح و شیوع ویروس و کرونا از سرعت اصلاحات کاسته است. عبدالقیوم نظامی رئیس کمیسیون عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان با استقبال از گزارش یونما گفت که این کشور با وجود داشتن مشکلات از جمله شیوع ویروس و کرونا و خشکسالی در کار مبارزه با فساد اداری پیشرفت هایی داشته است. آقای نظامی افزود که بر بنیاد گزارش یونما افغانستان در ردبندی جهانی نهاد شفافیت 8 رده صعود کرده است. یونما سفارش های نیز برای حکومت افغانستان ارائه کرده. رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری گفت که این سفارش ها در استراتژی درازمدت مبارزه با فساد اداری درج می شود.
از جمله سفارشاتی که در گزارش ارائه شده، مهمترینش عبارت از تداوم حمایت دولت افغانستان از نهادهای مبارزه با فساد اداری است. حمایت در استقامت های مختلف به شمول در اختیار قرار دادن ای ادارات امو منابع لازم مالی و منابع بشری به خاطر اجرای وظایفشان، تقویت ادارات زیربط مبارزه با فساد اداری، بلند بردن ظرفیتشان.
آقای نظامی بار دیگر سند تعهد شفافیت بین‌المللی را نیز امضا کرد. این تعهد از سوی ائتلاف جهانی برای تطبیق کنوانسیون مبارزه با فساد اداری ملل متحد و کمیسیون مبارزه با فساد اداری افغانستان فرستاده شده بود. بر بنیاد این تعهد حکومت افغانستان باید جزئیات اقدامات خیش را در راستای مبارزه با فساد اداری و تطبیق کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد همگانی سازد. ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان با صدای آمریکا گفت که این کشور در سال 2004 میلادی به کنوانسیون مبارزه با فساد پیوست، اما تلاش ها برای تطبیق این کنوانسیون در نزدیک به 1 دهه گذشته چشمگیر نبوده است.
از اینکه حکومت تعهد مجدد برای تطبیق از این حالا نشان داده، این میتونه یک امر نیک باشه، اما ما منتظر نتایج ملموس از این بالاخص در عرصه استقلال نهادهای مبارزه با فساد اداری هستیم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد پنجمین گزارش خود را در رابطه با اقدامات حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری هفته گذشته نشر کرده بود. بر بنیاد این گزارش هنوز حکومت افغانستان نیاز دارد تا گام‌های جدی را در این راستا بردارد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در حالی که انواع جدید ویروس کرونا در حال ظهور است، گزارش‌ها نشان می‌دهد که مؤثریت برخی از واکسین‌ها در حال کاهش بوده و کشورهای بیشتر در جهان پیشرفته خود آماده گرفتن واکسین تقویتی می‌کنند. اما بسیاری از متخصصان می‌گویند که به این کار کم از کم در حال حاضر نیاز نیست و سازمان جهانی صحت می‌گوید که واکسین‌های موجود نخست باید به کشورهای واکسین ناشده در حال انکشاف فراهم شود. مریم آدیالو خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
سازمان جهانی صحت در این هفته بعد از درخواست برای فراهم آوردن واکسین بیشتر برای کشورهای با عایدات کم و اوسط، همچنان از کشورهای ثروتمند می‌خواهد تا واکسین‌های تقویتی را برای شهروندانشان به تأخیر بیاندازند. تدروس ادهانوم گبریوسس رئیس سازمان جهانی صحت میگوید:
ما نمیتوانیم و نه هم باید بپذیریم کشورهایی که واکسن های موجود جهان را دریافت کرده و میخوان تا بیشتر آنها در حال مصرف کنند که مردم خیلی آسیب پذیر در جهان هنوز محفوظ نشده باقی مانده اند.
روز چهارشنبه جن ساکی سخنگوی قصد سفید گفت ایالات متحده سهم خیش را در این رابطه داشته است، ولی در این حال هرگاه برای واکسین تقویتی ضرورت بیفتد خود را آماده می سازد.
ما احساس می کنیم که این انتخاب اشتباه آمیز است که ما می توانیم هر دو را انجام دهیم. ما فقط همین دیروز اعلام کردیم که در این زمینه کار بزرگ را با معاونت 110 میلیون دوز واکسین ها به جهان انجام دادیم که این مقدار بیشترین اندازه ای است که سایرین به طور جمعی انجام دادند. ما همچنان با معاونت 500 میلیون دوز واکسین فایزر خریداری شده اقدام کردیم.
چین نیز وعده سپرد که 2 میلیارد دوز واکسین را امسال به سایر کشورها می فرستد که از این جمله 100 میلیون دوز آن را با کوواکس معاونت می کند، برنامه ای که واکسین را به کشورهای با عایدات کم و اوسط توزیع می کند. وعده کمک این واکسین ها در زمان می رسد که اسرائیل نخستین کشور می باشد که اعلام کرده است سومین دور واکسین فایزر کووید-19 را برای مردمان مسن آغاز می کند. سایر کشورها به شمول آلمان و بریتانیا می خواهند ماه سپتامبر به این کار اقدام کنند. متخصصین صحی روی این موضوع غور می کنند. جسیکا هولزر از پانتون نیو هیون می گوید:
با باور من که سازمان جهانی صحت با درخواست خیش برای تأخیر میخواد تأثیرات تقاضای شدید را در ایالات متحده و اروپا روی فراهم آوری واکسین به سطح جهان کاهش بخشد و فکر میکنم که این یک تلاش مهم برای برقراری عدالت میباشد.
ویلیام شافنر از مرکز رسانه های پانتون وندربلت میگوید:
واضح است که ما در اطراف جهان مردمی داریم که هنوز قادر نشدند تا دور اول واکسین های خیش رو بگیرند. من فکر میکنم که در حال حاضر باید بیشتر توجه به آن مناطق مبذول گردد و این رو باید قبل از آغاز تطبیق واکسین های تقویتی برای حفاظت مردم انجام دهیم.
در این حال کریشنا یودیو کمار عامر مرکز ابتکارات صحی در دو گلوبل میگوید:
به فکر من آنچه ضرورت است انجام شود این است که به همه در اینجا تذکر داده شود که در ایالات متحده یک همگیری و در افریقا یک همگیری دیگر وجود ندارد. این همگیری جهانی است. اول اینکه واکسن های تقویتی قسمان به خاطر کاهش معافیت می باشد و مفهوم آن این است که ما مردم را در اطراف جهان به سرعت کافی واکسین نمی کنیم تا خطر ابتلا کاهش شود. دوم اینکه گونه های جدید نیز ظهور می کند.
ماه گذشته فایزر از اداره غذا و ادویه ایالات متحده خواست تا تطبیق دوزهای تقویتی واکسین کووید 19 را هر چه زودتر تصویب کند و آن به سبب شواهدی بود که موثریت واکسین بعد از 6 ماه رو به کاهش می رود و نیز در برابر گونه های بیشتر ساری موثریت آن کمتر است. ویلیام شافنر می گوید از تصویب شدن واکسین تقویتی در صورت خوش است که از دوزهای آماده برای تطبیق استفاده شود، اما در حال حاضر وقت به کارگیری آن نیست.
اکنون 90 دلتا در ایالات متحده 90% شایع می باشد و با آنکه ما شاهد ازدیاد موارد بستر شدن بیشتر در شفاخانه می باشیم، ولی همه آن مربوط به کسانی می شود که واکسین نشدند. از این سبب این بدین مفهوم است که واکسین ها هنوز در برابر 90 دلتا کار آمی باشد. این واکسین ها سبب می گردد تا مردم ضرورت به شفاخانه نداشته باشند و این از اهداف واکسین است.
بودیا کمار می گوید بین ضرورت آنی و آنی طولانی مدت فرقی موجود است. او می گوید ما در آینده باید حجم تولید واکسین را بلند ببریم و همین اکنون سرمایه گذاری هنگفته در زمینه صورت گرفته است. چنانچه در هند، افریقای جنوبی و سینگال چنین سرمایه گذاری شده است. قصد صفیب در برابر سوال از صدای امریکا به روز جمعه گفت سانجدانان اداره بایدن این موضوع را تحت غور دارند که آیا واکسین تقویتی را برای کسانی که مشکل معافیتی دارند تجویز کنند یا خیر.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده روز شنبه، شیوع کووید 19 در استرالیا در حال رو به وخامت است که مقامهای ایالتی دنی و ساوت ویلز اکنون پذیرفتند که ممکن مجبور شوند سیاست طولانی مدت خود برای از بین بردن ویروس در حال کنار بگذارند که عفونت‌های نو دلتای ویروس در سیدنی افزایش یافته. گزارش صدای امریکا را در این مورد از لیلی ماحبیب عظیمی می‌شنوید.
بیش از نیمه از جمعیت سه شهر بزرگ استرالیا، سیدنی، ملبورن و بریزبن در قرنطینند. مقام‌های ایالت ویکتوریا در یک روز گذشته 29 مورد جدید ویروس را ثبت کردند، در حالی که کوینزلند روز شنبه 13 مورد جدید را تایید کرد. شیوع این نوع دلتا در نیو ساوت ویلز، پرجمعیت ترین ایالت استرالیا، در حال بدتر شدن است. 319 مورد جدید در 24 ساعت گذشته تشخیص داده شد. این نخستین بار است که این ایالت بیش از 300 مورد را در 24 ساعت از زمان شروع همگیری ثبت کرده است. از زمان تشخیص شیوع این بیماری در اواسط ماه جولای 84 نفر جان خود را از دست دادند. این آمار ممکن است در مقایسه با سایر کشورها کوچک به نظر برسد، اما در قسمت استرالیا قابل توجه است. استرالیا سیاستی را برای از بین بردن ویروس از طریق بستن مرزهای بین المللی و قرنطینه‌های سخت پیش گرفته است، اما مقام‌ها پیشنهاد کردند که از بین بردن سرایت هر نوع کووید 19 ممکن است با توجه به ماهیت بسیار عفونی نوع دلتای آن امکان پذیر نباشد. در عوض آنها معتقدند که استرالیا باید طرز زندگی با کووید 19 را بیاموزد. اما براد هازارد، وزیر صحت نیو ساوت ویلز، همچنان خوشبین است که در صورت رعایت محدودیت‌های قرنطین تعداد موارد به شدت کاهش می‌یابد.
ببینید، من هنوز امیدوارم که به صفر برسیم، اما دلتا یک نوع بسیار مخرب ویروس است. این نوع آن آسیب‌های زیادی به سراسر جهان می‌رساند. فکر کنید که لازم نیست واکسین کنید. اما همسایگان شما این کار را انجام دهند، خوب نه؟ همه شما انجام دهید. هر یک از ما انجام می دهیم، و اگر شما واکسین را دریافت نکنید و ما قوانین را رعایت نکنیم، خب این کار میزان بلند واکسین را به صفر شدن دشوار می سازد. اما من هنوز امیدوارم که به آنجا برسیم.
سطح واکسیناسیون در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر به دلیل کمبود عرضه و نگرانی جامعه در مورد عوارض جانبی احتمالی آن در استرالیا پایین است. تنها حدود 20% از مردم استرالیا به طور کامل واکسین شده اند. مقام ها می گویند سطح واکسیناسیون باید بین 50-80% باشد تا محدودیت های قرنطین کاهش یابد. جورجی هارمن، رئیس مؤسسه خیریه صحت روانی به نام بیاند بلو، می گوید که این ویروس ناراحتی روحی و روانی زیادی را ایجاد می کند.
ما از زمان آغاز همگیری در استرالیا تا کنون همیشه گفته ایم و می گوییم که پس لرزه ها و پیامدهای صحت روانی ناشی از همگیری ویروس نه تنها طولانی مدت بلکه واقعا عمیق خواهد بود.
حدود 36 هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا در استرالیا از زمان شروع همگیری شناسایی شده است.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.
دا